تاسو پوری. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل در سومین سالگرد وضع ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان گفته است که رفتار طالبان با زنان و دختران باید به حیث جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار بگیرد. همزمان رئیس اجرایی یونیسف به این مناسبت گفته است که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان وجود ندارد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را به خاطر ارائه توضیحات در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان احضار کرد. این کمیته گفته است که بلینکن باید بعد تاریخ 24 سپتامبر در این کمیته حاضر شود. و به دنبال انفجار مخابره‌های اعضای حزب الله که یک روز پس از انفجار پیجرهای اعضای این گروه رخ داد، اسرائیل امروز از بمباران مناطق جنوبی لبنان خبر داد. اقدامی که نگرانی‌ها از آغاز جنگ مستقیم بین اسرائیل و حزب الله را افزایش داده است.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 19 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در ادامه واکنش ها به سومین سالگرد وضع ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان، سازمان عفو بین الملل گفته است که رفتار طالبان با زنان و دختران باید به حیث جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. همزمان با این، کاترین رسل رئیس اجرایی یونیسف در مورد محرومیت دختران افغان از آموزش گفته است که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان وجود ندارد.
در حالی که طالبان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان دانشگاه‌ها را یک موضوع داخلی عنوان می‌کنند، عفو بین الملل به روز چهارشنبه با نشر اعلامیه این ممنوعیت را ظالمانه خوانده و گفته است این رفتار طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.
جامعه جهانی باید از تمام راه‌ها برای فشار آوردن بر طالبان برای احترام و محافظت از حقوق زنان و دختران، پایان دادن به آزار و اذیت جنسیتی و فراهم ساختن فضا برای بازگشت دختران به مکاتب و برای مشارکت معنادار زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کند.
صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان نیز از ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته یونیسف در سال جاری 38 هزار دختر صنف ششم مکاتب را به پایان رسانیده که دیگر به مکتب رفته نمی توانند و علاوه بر این در 3 سال پسین نزدیک به 1.5 میلیون دختر از آموزش محروم ماندند و از دستورات طالبان متضرر شدند.
یونیسف از تلاش‌ها برای حمایت از 2.3 میلیون دختری که در حال حاضر در مکاتب ابتدایی در افغانستان مصروف آموزشند دست نخواهد کشید.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به روز سه‌شنبه با نشر گزارش گفت با آنکه موضوع محرومیت دختران از آموزش در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشته است، اما دولت‌ها و نهادهای بین المللی تا کنون نتوانستند گام‌های معنادار را در راستای رفع این ممنوعیت بردارند. در این حال زنان فعال افغانستان میگویند برای باز شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها نیاز است که جامعه بین المللی بر طالبان فشار وارد کنند.
ما از جامعه جهانی، از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که در پهلوی زنان که آرزو دارن به مکتب برن، آرزو دارن به دانشگاه برن، آرزو دارن که یک آینده خوب را بر افغانستان رقم بزنن، در کنارشان استاد شوند.
طالبان این ممنوعیت را موقتی عنوان کرده و گفتند که روی نصاب تعلیمی و محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار میکنند، اما با گذشت بیش از 3 سال نتوانستند این خواست مردم و جامعه بین المللی را جامعه عمل بپوشانند. مقامات این گروه همچنان گفتند که موضوع دختران و زنان مسئله داخلی است که باید توسط خود افغان ها حل شود. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مقامات ارشد ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان که برای بررسی وضعیت در افغانستان برگزار شده بود، از کشورهای جهان خواستند که عادی سازی روش‌های تبعیض‌آمیز را توقف دهند و از اعزام هیئت‌های تنها متشکل از مردان برای ملاقات با طالبان خودداری کنند. از سوی هم وزیر خارجه سلوانیا که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را بر عهده دارد گفت که تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان موانع بیشتر را در برابر افزایش تعامل جامعه جهانی با این گروه ایجاد کرده است.
روزا اوتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مقامات حاکم در افغانستان بحران بشری را در این کشور عمیق‌تر ساختند.
من شدیداً نگران پلان پاسخ به نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 هستم که تنها 30% آن تمویل شده است، در حالی که از 3 میلیارد دلار مورد نیاز فقط حدود 900 میلیون دلار آن تا کنون دریافت شده است.
خانم اوتنبایوا از رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و دایکندی یاد کرد و گفت که این رویدادها واضح میکند که تهدید تروریسم از افغانستان به منطقه وجود دارد. او گفت که با وصف پیشرفتها در نشست اخیر در دوحه، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفتها را تحت تاثیر قرار داده و پیام منفی را میرساند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. سیما بهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز نگرانی خود را در مورد انفاذ قانون جدید طالبان اظهار کرد و از کشورها خواست تا از عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
عادی سازی اعمال تبعیض‌آمیز را متوقف کنید. دست فرستادن نماینده های تماما مردانه برای ملاقات با طالبان خودداری کنید، یا اینکه زنان را تنها در وظایف اداری موظف کنید. تعهدتان را در برابر جنسیتی در تعاملات بین‌المللی با مقامات حاکم نشان دهید.
او بر اساس یافته های یک نظرسنجی گفت که 64% زنان در بیرون از خانه خود را کاملا ناامن حس می کنند. 70% زنان در خارج از منزل با سوء رفتارها سوی اعضای طالبان مواجهند. در این نشست مینا، یک پناهجوی افغان که در روند تخلیه از افغانستان مجبور به ترک کشورش شد، بعد از شوار بودن زندگی زنان در افغانستان تاکید کرد.
من کاملا شکستم. آزادیم از من گرفته شده است. آنها انتخاب میکنند که چی بپوشم، چگونه رفتار کنم و کجا بروم، با چه کسی بروم. آنها تصمیم میگیرند که زنده بمانم یا بمیرم. پس چرا باید زندگی کنم؟
نصیر احمد فایق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست از حکومت طالبان با عنوان رژیمی که اپارتاید جنسیتی را مرتکب شده است یاد کرد و گفت که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران اجازه ندارند بعد از صنف ششم به تحصیلشان ادامه دهند. تاجا فاجون، وزیر خارجه سلوانیا که رهبری این نشست را بر عهده داشت، گفت که هیچ مقایسه برای این وضعیت در هیچ جای دیگر از جهان وجود ندارد. با گفته او، افغانستان عضو معاهدات مختلف حقوق بشری است و باید با آنها پایبند باشد.
این اقدامات طالبان مانع بیشتر در تلاش ها برای افزایش تعامل با طالبان و جامعه بین‌المللی در جهت بهبود زندگی مردم افغانستان را ایجاد میکند.
در جریان این نشست، نماینده های امریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران و برخی از کشورهای دیگر پالیسی های طالبان در قبال زنان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری و لغو آن شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، گفت که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند و یوناما نباید آن را جدی بگیرد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور مکتوب رسمی از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا خواست تا به تاریخ 24 سپتامبر در کنگره آمریکا حضور یابد و در مورد خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 شهادت دهد. در بیانیه این کمیته آمده است که اگر آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا حاضر نشود، این عدم حضور وی بی‌اعتنایی به کنگره تلقی خواهد شد. خبر و گزارش‌های مرتبط به جهان را پس از درنگی کوتاه خواهید دید. یک روز پس از انفجارهای مرموز دستگاه‌های مخابراتی اعضای حزب الله در لبنان، این گروه از هدف قرار دادن مراکز نظامی در شمال اسرائیل خبر داده است. شفاخانه‌ها در اسرائیل از زخمی شدن 8 نفر در این حملات خبر دادند. این حملات پس از آن صورت گرفته که اردوی اسرائیل از هدف قرار دادن مواضع حزب الله در لبنان خبر داده است.
در ادامه تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که برخی از مواضع حزب الله با شمول دیپوهای سلاح این گروه را در جنوب لبنان صبح پنجشنبه هدف حملات هوایی قرار داد. یک روز قبل از این حملات، لبنان شاهد موج تازه انفجارهای دستگاه‌های مخابراتی واکی‌تاکی بود. انفجار مخابره‌های دستی اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان عمدتاً در ساحات جنوبی آن کشور صورت گرفت. مقام‌های لبنان می‌گویند که در انفجارهای روز چهارشنبه حداقل 20 نفر با شمول غیر نظامیان کشته و حدود 450 نفر دیگر زخمی شدند. روز سه‌شنبه نیز در انفجار مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان کم از کم 12 نفر کشته و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند.
این هدف قرار دادن همزمان و کورکورانه غیر نظامیان فرق نمی کند که اعضای یک گروه مسلح باشند یا غیر نظامی، یک جنایت جنگی است.
حکومت لبنان و حزب الله اسرائیل را به دست داشتن در این انفجارها متهم می کنند. اسرائیل در مورد این انفجارها ابراز نظر نکرده است، ولی وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش وارد یک مرحله جدید جنگ شده که مستلزم عزم و استقامت بیشتر می باشد.
به باور من، ما در آغاز یک مرحله جدید این جنگ قرار داریم و ما باید خود را عیار کنیم.
با آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله نیز اوج گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در منطقه می باشد، در برابر افزایش تنش در شرق میانه هشدار می دهد.
این مهم است تا همه طرف ها از اتخاذ هر آن اقدام خودداری کنند که می تواند باعث تشدید جنگ شود.
با وجود آن که اسرائیل و حزب الله تا کنون از راه اندازی یک جنگ تمام عیار خودداری کرده اند، ولی با انفجارهای دو روز پیهم در لبنان، خطر آغاز چنین جنگ میان دو طرف بعید به نظر نمی رسد. در روزهای اخیر اسرائیل یک نیروی قدرتمند جنگی خود را به نزدیکی مرز با لبنان انتقال داده و مقام‌های اسرائیلی بازگشتاندن 10,000 اسرائیلی بیجا شده به خانه‌هایشان در شمال را هدف اصلی جنگ عنوان کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که عدم اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان عامل اصلی ادامه جنگ در غزه و کشتار مسلمانان در این منطقه است.
2-3 میلیون اسرائیلی مسلمان ها رو نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه. نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار.
امروز در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران بیان کرد و افزود که هرچند مسلمانان از وحدت سخن می‌زنند، اما با گفته وی تحمل یکدیگر را ندارند و یکدیگر را حذف می‌کنند. ایران حامی اصلی گروه‌های ستیزه‌جو در منطقه به ویژه حزب الله و حماس است و پس از آغاز حمله اسرائیل بر غزه بارها از کشورهای مسلمان خواسته تا انتقال و صادرات مواد غذایی و نفت به اسرائیل را قطع کنند. رفتار تهدید کننده ایران در قبال ایالات متحده و متحدان یعنی اسرائیل یکی از تنها معدود مسائل سیاست خارجی است که کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتیشان به آن توجه دارند. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا نظر انداخته به سیاست‌های متفاوت هریس و ترامپ در مواجه شدن با تهدید ایران و گروه‌های نیابتی آن. محمد احمدی این گزارش تقدیم می‌کند.
کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری توجه سخنرانی نسبتاً مختصر خود را در مورد ایران روی یک مفکوره معطوف داشت، موضوع دفاعی.
و بدانید که من هرگز در اتخاذ هر تصمیم لازم برای دفاع از نیروهای من و علایق من در برابر ایران و دهشت افغانان تحت حمایت ایران درنگ نخواهم کرد.
در مناظره خود با رقیبش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری، خانم هریس به ادامه مشی دفاعی در قبال اسرائیل تعهد کرد و گفت:
من همیشه به اسرائیل این توانایی را خواهم داد تا از خود دفاع کند، با ویژه وقتی که تهدید از جانب ایران و نیروهای نیابتی آن متوجه اسرائیل باشد.
اداره ریاست جمهوری بایدن هریس به اسرائیل کمک کرد تا از خود در برابر حملات هوایی غیر مترقبه ایران در ماه اپریل دفاع کند. ایالات متحده همچنین کشتی های جنگی را به منطقه ماه گذشته برای بازداری ایران از حمله دوباره به اسرائیل ارسال کرد. مایکل اوهانلون، مدیر بخش تحقیقات سیاست خارجی در انستیتوت بروکینگز، تأکید میکند که این مشی کامالا هریس ممکن هریس را در نزد برخی آمریکاییان محبوب سازد.
من فکر میکنم هریس میداند که آمریکاییان از جنگ خستند و یقینا نمیخواهد که طوری وانمود کند که او به دنبال جنگ دیگری است. بنابراین چه کسی میتواند مخالف مشی دفاعی باشد؟ اما آمریکایی ها در مورد مشی تهاجم بر ایران دیدگاه های مختلف دارند.
اما اداره ریاست جمهوری بایدن هریس همچنین شاهد تشدید تهاجم گروه های نیابتی ایران در ماه اگست بود که حملاتی را بر پایگاه های ایالات متحده در عراق و سوریه انجام دادند.
از سوی ایالات متحده هیچ اقدام تلافی جویانه وجود نداشته است. ایالات متحده موقف دفاعی را حفظ کرده است. نگرانی من این است که ایران این برداشت را می کند که آنها می توانند به تحریک کردن و به عبارت خودشان تشدید تنش ادامه دهند و آنچه ایالات متحده انجام خواهد داد پاسخ دادن است نه ابتکار عمل.
ترامپ بر سابقه سیاست وضع تحریم بر ایران به خاطر پرخاشگریان کشور در زمان ریاست جمهوریش تاکید میکند.
من به چین و سایر کشورها گفتم که اگر از ایران خریداری کنید، ما به شما اجازه هیچ تجارت در کشور ما را نمیدهیم و ما بر هر محصولی که شما صادر میکنید 100% یا بیشتر تعرفه وضع میکنیم.
ترامپ در دوره ریاست جمهوریش دست به کمپین فشار حداکثری 2 ساله علیه ایران زد. اجتناب ترامپ به تعهد دوباره در قبال آن استراتژی به او گزینه دنبال کردن یک سیاست جدید را می‌دهد که فشارها بر ایران را سریع‌تر می‌سازد. یک وجه مشترک در سیاست هریس و ترامپ این است که هر دو نمی‌گویند که اگر ایران به معتومی بسازد، یعنی دیدگاهی که مقامات ایرانی به آن اشاره کردند، چه کار خواهند کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه میزبان رهبران استرالیا، هند و ژاپن برای گردهمایی موسوم و گروه 4 که یک گروه امنیتی استراتژیک با تمرکز بر منطقه هند و اقیانوس آرام است باشد. منطقه پرجمعیت از نظر اقتصادی حیاتی که برای چین دارای منافع استراتژیک نیز است. قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارتقای روابط کشورهای چهارگانه هند، ژاپن، استرالیا و ایالات متحده را با میزبانی از نشست رهبران آن برای نشست روز شنبه در اولویت قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت که بیجینگ از ایالات متحده می‌خواهد که سیستم میزایل‌های دارای برد متوسط مستقر در فیلیپین را در اسرع وقت از این کشور خارج کند و به گفته منابع آگاه ایالات متحده هیچ برنامه فوری برای خروج این سیستم از فیلیپین را علارغم درخواست چین ندارد و در حال آزمایش امکان استفاده از آن در یک درگیری منطقه‌ای است. نرندا مودی صدر اعظم هند امروز پنجشنبه در حالی که در یک گرد همایی عمومی در استرینگر قبل از مرحله دوم انتخابات ایالتی کشمیر سخنرانی میکرد گفت که حزبش جموں و کشمیر را از وجود جنگجویانی که بر ضد نیروهای حکومتی میجنگند تصفیه خواهد کرد. مودی وعده داد که صلح را تضمین میکند. باشندگان کشمیر میگویند که امیدوارند که وضعیت پس از چندین حمله ستیزجویانه در گذشته به ویژه در طول انتخابات که منجر به مشارکت کم رای دهندگان شده است به حالت عادی بازگردد. ایالات متحده روابطش را با متحدین خود در حوزه اقیانوس هند و آرام به شمول ژاپن و کره جنوبی تعمیق بخشیده است، ولی در عین زمان به کشورهای غیر متحد در منطقه به شمول کشورهای غیر متحد جنوب شرق آسیا مانند اندونزی نیز در تماس بوده است. شرح بیشتر در این گزارش.
اساکر آمریکایی در ولایت جاوا در شرق اندونزیا و سربازان اندونزیایی در مورد ورزش فوتبال آمریکایی و بازی والیبال آموزش می‌دهند. این وقت تفریح اندکی برای 2500 سرباز آمریکایی به شمار می رود که برای شرکت در مانورهای مشترک نظامی در اندونزیا حضور دارند. مانورهای نظامی سوپرگارد شیلد بخشی از کوشش بزرگتر برای تعمق روابط با منطقه است. در این محل کلینیک های سیار سهی نیز برای باشندگان منطقه سیدو هارجو ریجنسی، محلی که این تمرینات در آن صورت می گیرد، آماده شده است. کلی گرکو یک تحلیلگر امور دفاعی و نظامی ایالات متحده در مرکز اسمیتسن در واشنگتن است.
این مانورها یک نوع ابتدایی دیپلماسی دفاعی است و هدف آن فرستادن سیگنال های سیاسی است که به اندازه سیگنال های استراتژیک مهم است.
در این مانورها 5000 سرباز از چند کشور شامل است و قرار است این مانورها برای دو هفته از ختم آگوست تا اوایل سپتامبر ادامه یابد. در میان سربازان شامل در این مانور سربازان از کانادا، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای واقعی در اقیانوس آرام و هند و شمول استرالیا، هند، ژاپن و سنگاپور شاملند. یک کشور عمده که در این مانورها حضور ندارد کشور چین است که ادعای ملکیت بر آبهای بحیره جنوبی چین را میکند. مقامات اردوی اندونزیا این نظریات را که این مانور بیانگر جبهه‌گیری اندونزیا در میان بیجینگ و واشنگتن است رد میکنند.
ما متحد ایالات متحده نیستیم. ما فقط میبینیم که کدام شیوه بهترین است و ما چی را میتوانیم برای خود بپذیریم.
انستیتوت لوی میگوید که ایالات متحده 225 مانور مشترک نظامی را با کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزیا از سال 2021 تا سال 2023 انجام داده است که موضوع ایالات متحده را بزرگترین شریک آموزش دفاعی در منطقه در مقایسه با کشورهای دیگر مانند استرالیا و چین می‌سازد. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتسال ازبکستان امروز تیم‌های ایران، گواتمالا و مراکش پاناما به مسافه هم می‌روند. افغانستان روز گذشته دومین رقابت گروهی خود را در برابر ارجنتین باخت. می‌رویم به شهر تاشکند ازبکستان و با همکار ما آقای مشرف صحبت می‌کنیم. آقای مشرف، کمی درباره فضای پس از مسابقه دیروز بگوین، آیا که افغانستان با این باخت در چه موقعیت قرار دارد؟
سلام سرجان به شما و بینندگان عزیز. رقابت دیروز پس از اینکه پایان یافت، همه کسایی که در استادیوم حضور داشتن این بازی را یک بازی جذاب و همچنان پر از هیجان عنوان کردند و حتی با وجودی که افغانستان باخته بود، تا آخرین لحظه نه تنها طرفداران تیم افغانستان بلکه طرفداران تیم ارجنتین، ازبک ها، تاجیک ها و حتی با چند پرتغالی و مراکشی که ما صحبت کردم، اونا تا آخرین لحظه در میدان حضور داشتن و هر دو تیم ستودن، نه تنها تیم افغانستان بلکه تیم ارجنتین هم. در صحبتی که بعد از این رقابت سرمربی هر دو تیم، تیم افغانستان و تیم ارجنتین داشتن، آقای مجید مرتضایی که سرمربی تیم فوتبال افغانستان است، بازیکنان تیم خود ستود و گفت که بازی 50-50 بود و حتی ایره هم گفت که اون فرصت هایی که بر افغانستان مهیا شد اگر بر تیم ارجنتین مهیا میشد نتیجه اینچونی نبود. یعنی بنابر از اونها گفت که افغانستان برخی فرصت ها را در برابر ارجنتین از دست دادن. اما کیکی و پوراتی که سرمربی تیم ملی فوتبال ارجنتین است، او بازی افغانستان بسیار مورد تحسین قرار داد و از کارکردگی و دفاع دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان آقای سفری بسیار زیاد ستایش کرد و گفت بازی یک بازی 50-50 بود. در صحبتی که ما با آقای محمود سعیدی سرمربی کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان داشتم، او بر علاوه که بازی را ستود ولی دو نکته را بهش اشاره کرد. او گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان مثل همیشه اینا یک بازی احساساتی را انجام دادن، از مو خاطر نتونستن که گل تساوی خود حفظ کنن و یک گل خوردن، ولی همه سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان به بازی اوکراین گره داد و گفت که ببینیم نتیجه بازی با اوکراین چی خواهد شد، آیا افغانستان خواهد تانست به دور بعدی را بپره یا نه.
سپاس فراوان، ممنون از شما و با امید موفقیت تیم فوتبال افغانستان ان شاء الله. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، شماری از افغان‌ها که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردن آماده میشن تا برای اولین بار در انتخابات شرکت کنند. بیشتر این افغان‌ها میگن که هنوز هم اولویتشان با کاندیدهایی هست که برنامه‌ای بهتری برای حمایت از افغانستان داشته باشند.
محبوب جمشیدی که ساکن شهر روزویل ایالت کالیفرنیا می باشد، کمتر از یک سال است که شهروندی ایالات متحده را به دست آورده است و تا کمتر از دو ماه دیگر برای اولین بار در یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری ایالات متحده رای خواهند داد. محبوب جمشیدی می‌گوید از اینکه حال می‌تواند در انتخابات آمریکا رای بدهد احساس مسئولیت می‌کند.
تصمیم گیری هم کار ساده نیست، با بر ما مردم که خیلی بر ما همه چیز نو و جدید و یک مقدار ناآشنا هست، رای دادن جز مسئولیت های ما هست و من به این متعهد هستم.
محبوب جمشیدی سالها در ولایت هرات برای تحقق حقوق زنان کار میکرد و رئیس امور زنان آن ولایت بود. او همراه با شوهرش و دو کودکش که زیر سن 17 سال بودند در جولای 2017 به ایالات متحده از طریق برنامه اسایوی یا ویزه مهاجرت خاص مهاجرت کردند و در سپتامبر 2023 شهروندی این کشور را به دست آوردند.
شهروندی امریکا را داریم و یکی از مسئولیت های ما اینه که باید منیس یک شهروند رای بدیم.
جامعه افغانها در ایالات متحده در حال گسترش است. تنها پس از 15 اگست 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان از طریق برنامه های مختلف به امریکا پناهنده شدند. اما تنها کسان حق رایدهی را در انتخابات فدرالی امریکا دارند که شهروندی این کشور را داشته باشند. جمشیدی میگوید که تصمیمش که به کدام کاندید ریاست جمهوری رای میدهد نه تنها مربوط به پالیسی کاندید مذکور درباره مسائل امریکا میباشد، بلکه مرتبط به پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان نیز میباشد.
در واقعیت بگم اگر 50% به خاطر زندگی خود در اینجی ما میخواین تصمیم بگیریم، 50% ما ذهنم طرف کشور و خودم طرف افغانستان است. خب مطمئنا میفهمیم که سیاست گذاری های امریکا تاثیر مستقیم روی اوزای افغانستان هم میتونه داشته باشه. این خواهی یک چیز غیر قابل این کار هست که بگیم نیست.
بانو جمشیدی میگوید برای افغانهایی که واجد شرایط هستند، آگاهی دهی به خصوص در رابطه به انتخابات ایالتی و محلی مهم است. آگاهی افغانها نسبت به پروسه های انتخاباتی ایالات متحده اندک است و به همین دلیل تصمیم گرفتن در مورد اینکه به کدام کاندیدها رای بدهند دشوار است.
سرزبان ها هست که ما حداقل از طریق میدیا میشنویم، بس انتخابات ریاست جمهوری هست و ای که همزمان با او موضوعات دیگه هم قرار هست که تعیین سرنوشت در جاهای دیگه هم بشه، شاید انتخابات های دیگه هم در سطح ایالتی و دیگه باشد. در واقعیت انقدر معلومات کافی ما در اون مورد ندارم.
در ماه فوریه سال جاری برای اولین بار 4 نامزد شهرداری شهر ساکرامنتو برنامه هایشان را در یک همایش برای جلب آرا برای نمایندگان و فعالین اجتماعی افغانها توضیح دادند که به گفته فعالین جامعه افغان در امریکا توجه احزاب سیاسی امریکا را برای به دست آوردن آرای آنها نشان می دهد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، کالیفرنیا.
بینندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.